بسر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با سلام دوباره، ملی احراری میزبان شما در برنامه حاضر هستم و در استدیو تایر روشان در بخش تخنیک مرا همراهی می کند. در صدر گزارش ها می شنوید که حامد کرزی و همتای روسیش در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات کردند. و هم در گزارش دیگر خواهید شنید که آبهای زیرزمینی در افغانستان به اساس سروی مؤسسه جاکای ژاپن نگران کننده می باشد. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم و برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست می باشد. حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، ساعت 5 عصر است. سر ساعت توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با دیمیتری مدودف همتای روسیش ملاقات کرد. آنها روی توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور با هم گفتگو نمودند. خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در ولایت هلمند امروز در یک اجلاس پاشیدن تیزاب بر روی رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را محکوم کردند و از حکومت خواستار گرفتاری عاملان حادثه شدند. نماینده های ایران و 6 کشور پرقدرت جهان دور جدید مذاکراتشان را امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با دیمیتری مدودف همتای روسیش ملاقات کرد. آنها روی توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور با هم گفتگو نمودند. هر دو جانب موافقت نامه همکاری اقتصادی را امضا کردند و خواستار گسترش روابط تجارتی میان دو کشور شدند. اما جزئیات موافقت نامه امضا شده تا کنون افشا نگردیده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت که بازدید کرزی از کشورش صفحه جدیدی را در رابط روسیه با افغانستان باز می کند. روسیه می خواهد همسایه نزدیک خود افغانستان را یک کشور مستقل، مرفع و دارای نهادهای دولتی مؤثر که به طور مستقل قادر به تضمین انکشاف افغانستان برای دهه های آینده باشد مشاهده کند. در اعلامیه مشترکی که پس از ملاقات دو رهبر صادر گردید، دیمیتری مدودف همچنان گفت که او دعوت حامد کرزی را برای دیدار از افغانستان پذیرفته است. حامد کرزی بعداً با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه نیز ملاقات خواهد کرد. پس از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان، این اولین رهبر افغانستان است که به طور رسمی از روسیه دیدن می‌کند و اولین دیدار حامد کرزی پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور افغانستان در سال 2004 میلادی می‌باشد. خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در ولایت هلمند امروز در یک اجلاس پاشیدن تیزاب بر روی رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را محکوم کردند و از حکومت خواستار گرفتاری عاملان حادثه شدند. خبرنگاران در ولایت هلمند میگویند اگر حکومت افغانستان مشکلات خبرنگاران را در نظر نگیرد، امکان دارد دستاوردها در رابطه با آزادی بیان از بین رود. در یک خبر دیگر از ولایت هلمند، محمود کاتب یک عضو شورای اجتماعی ولس والی نادلی آن ولایت ناوقت دیروز از سوی افراد ناشناس کشته شد. و دکتر محمود عبیبی، سیاستمدار، نویسنده و ژورنالیست شناخته شده افغان، دیشب به عمر 86 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، دکتر عبیبی از مدت به این سو در بستر مریضی به سر می برد. محمود عبیبی بیشتر عمرش را در مقامهای مختلف دولتی در خدمت مردم افغانستان سپری کرد. او مدت وزیر اطلاعات و کلتور بود و به شمول ولایت کابل و قندوز در 4 ولایت افغانستان به حیث والی ایفای وظیفه کرده است. حبیبی رئیس اکادمی علوم و رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز بود. او در عرصه مطبوعات نیز خدمات شایسته ای را انجام داده است. نماینده های ایران و 6 کشور پرقدرت جهان دور جدید مذاکراتشان را امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز کردند. در حالی که کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی، رهبری نماینده های 6 کشور پرقدرت جهان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا را به عهده دارد، سعید جلیلی رئیس مذاکره کننده هسته‌ای ایران هیئت آن کشور را رهبری میکند. در ماه دسامبر سال گذشته مذاکرات مشابه بین این جوانب در ژنو برگزار گردید. ببخشید. در ماه دسامبر سال گذشته مذاکرات مشابه بین این جوانب در ژنو برگزار شد که پیشرفت اندکی در رابطه با حل فصل بنبست روی توقف غنی‌سازی یورانیم را به دنبال داشت. کشورهای غربی نگرانند که ایران امکان دارد در تلاش ساختن سلاح اتمی باشد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ایالات متحده امریکا انتظار کدام تحول بزرگی را از مذاکرات شهر استانبول ترکیه ندارد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا که روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن سخن می گفت افزود شما می دانید که این گام های کوچکی هستند. ما کدام پیشرفت بزرگی را انتظار نداریم، اما ما می خواهیم پیشرفت های مؤثر و سازنده را که منجر به کشانیدن ایران به مذاکرات با جامعه جهانی در یک پروسه قابل اعتماد و منجر به رفع نگرانی های جامعه بین المللی شود شاهد باشیم. مارک تونر اضافه کرد مقامات رسمی ایالات متحده امریکا متمایلند که روی پیشنهاد صحبت کنند که بر اساس آن ایران میتواند مقدار یورانیم غنی شده به درجه پایین‌تر را برای تهیه مواد سوخت تأسیسات هسته‌ای تهران تبادله کند. هوچند تاو رئیس جمهور چین در گانه توقفش خارج از واشنگتن پایتخت امریکا وارد شهر شیکاگو گردید. رئیس جمهور چین در بیانیه شب پنجشنبه‌اش در شیکاگو به ایالات متحده امریکا تاکید کرد که محدودیت ها را برای صادرات تکنولوژی پیشرفته به چین رفع کند و میگوید که این موضوع امکان دارد به افزایش صادرات چین کمک کند. هوچند تاو رئیس جمهور چین قبل از این روز پنجشنبه در بیانیه‌اش در واشنگتن گفته بود که کشورش به دوام مسابقات تسلیحاتی علاقمندی ندارد و در تلاش توقف طلبی هم نیست. هوچند تاو همچنان به ایالات متحده امریکا هشدار داد که عقب حاکمیت پیکنگ بر تایوان و تبت را احترام بگذارد. رئیس جمهور چین دیروز پیش از این با قانونگذاران امریکایی ملاقات کرده بود. اعتراض کننده های فلسطینی امروز جریان بازدید میشل آلیو ماریا وزیر امور خارجه فرانسه را از نوار غزه مختل کردند و اینه که موتر عاملش وارد قلمرو تحت کنترل گروه اسلامی تندرو حماس در نوار غزه شد، موترش را حلقه کردند. دهاتن از اعتراض کننده ها اولا مانع گذشتن موتر وی از مرز اسرائیل شدند، بعدن در برابر ساختمان اداره ملل متحد که اولین توقفگاه وزیر خارجه فرانسه در غزه بود با هم جمع شدند و موتر او را تا شفاخانه نزدیک به آنجا تعقیب کرده و بر موترش تخم مرغ پرتاب کردند. فلسطینیان معترض به خاطر بر وزیر خارجه فرانسه قهر و خشمگین بودند که او انگام بیانیه‌اش روز پنجشنبه از سربازان اسرائیلی که توسط گروه حماس دستگیر شدند حمایت کرد و در رابطه با وضع اسفناک زندانیان فلسطینی در اسرائیل چیزی نگفت. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی و همتای روسیه در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات کردند. بعضی آب‌های زیرزمینی در افغانستان به اساس سروی مؤسسه جاگاه ژاپنی نگران کننده خوانده شده است. مهاجران افغان در برخی از ولایات ایران بازداشت و به کمپ سرحدی برای اخراج فرستاده می‌شوند و نشست ایران و شش کشور قدرتمند جهان روی برنامه‌های سه ایران امروز در استانبول آغاز شد. گزارش‌های دیگر را هم دنبال می‌کنیم. برنامه های هفتواری این ساعت آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست می باشد ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید رؤسای جمهوری افغانستان و روسیه امروز در مسکو ملاقات کردند و گفتگوهایی را در راستای تقویت تجارت هر دو کشور انجام دادند. دو طرف همچنان توافقنامه همکاری‌های اقتصادی را به امضا رسانیدند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر که در رسانه‌ها بازتاب یافته.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه به هدف تقویت روابط تجارتی دو کشور ملاقات کرد. هر دو جانب توافق را در زمینه همکاری های اقتصادی به امضا رساندند و روی گسترش روابط تجارتی تاکید کردند. این اولین دیدار رئیس این اولین دیدار رسمی کرزی پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور به روسیه می باشد. هر دو رهبر به دنبال ملاقات در یک کنفرانس خبری مشترک ظاهر شدند و مدودیف این دیدار کرزی را صفحه جدید در روابط دو کشور خواند.
Этот первый официальный визит президента Афганистана в нашу страну.
وی میگوید اولین دیدار رسمی رئیس جمهور افغانستان به کشور ما باید یک صفحه جدید در روابط ما را بکشاید. در یک اعلامیه مشترک به دنبال این ملاقات انتشار یافت آمده است که رهبران هر دو کشور موقفشان را در مورد روابط دو جانبه، وضعیت در افغانستان و سایر کشورهای منطقه ابراز داشته و حل مشکلات منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند. رئیس جمهور حامد کرزی در کنفرانس خبری مشترک با مدودیف گفت پس از رویکار شدن نظام جدید در افغانستان، روابط میان دو کشور رو به انکشاف بوده است. وی میگوید از سال 2002 به این سو روابط ما به طور دوامدار در حال تقویت و بهبود بوده است. اولا به خاطر اینکه روسیه خود را در نگرانی ها و خطرات شریک میداند که سایر کشورها نیز در افغانستان، پاکستان و در مجموع در این بخش از جهان خود را شریک میدانند. همچنین در اعلامیه مشترک افغانستان و روسیه در مورد توافقنامه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفته شده که این توافق به طور خاص ایجاد یک کمیته بین الحکومتی را در نظر دارد که نقش کلیدی را در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی ایفا خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه مبادلات تجارتی میان افغانستان و روسیه را رو به افزایش خواند و به گفته وی طی چند سال اخیر این مبادلات 4 برابر افزایش یافته و به حدود $500 میلیون رسیده است. دیمیتری مدودیف گفت روسیه میخواهد افغانستان به مسابقه یک کشور مرفه در همجواریش قرار داشته باشد.
Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве
Вой میگوید روسیه میخواهد همسایه نزدیک ما افغانستان را به حیث یک کشور مستقل و مرفه ببیند که دارای نهادهای دولتی مؤثر باشد که بتوانند در دهه‌های آینده به طور مستقلانه انکشاف افغانستان را تضمین کنند. همچنین روسیه ابراز امیدواری کرده است که قوای امنیتی افغان قادر به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 شوند. مدودیف گفت باید ببینیم که تا سال 2014 زمانی که افغانستان امنیت خود را تامین خواهد کرد چی پیش می‌آید. وی گفت امیدوار هستند که افغانستان در نهایت قادر به تامین امنیت خود شود. وی همچنین گفت فدراسیون روسیه آماده همکاری همه جانبه با افغانستان در این زمینه است. در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده آمریکا و قوای بین المللی اشتباهی را مرتکب می شوند که اتحاد شوروی در افغانستان مرتکب شده بود، مدودیف گفت وی گفت اگر سؤال در مورد اشتباه استراتژیک و یا کاستی های قابل ملاحظه در ارتباط به فعالیت های قوای بین المللی باشد، فکر می کنم که وقت چنین تحلیل تا هنوز فرا نرسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت آنها وضعیت در افغانستان را از نزدیک تعقیب میکنند. همچنین در اعلامیه مشترکی که به دنبال گفتگو میان رئیس جمهور افغانستان و همتای روسیه انتشار یافت آمده است که مدودیف دعوت دیدار از افغانستان را پذیرفته است.
از ملاقات حامد کرزی و همتای روسیش در مسکو وقت قراردادهای همکاری میان دو کشور شنیدید و اما چگونگی از سرگیری مناسبات عمیق اقتصادی افغانستان با روسیه. احمد تکل با اسمرای بشری عضو بولسی جرگه در این رابطه مصاحبه مفصلی دارد. شنوندگان عزیز، مصاحبه همکارم احمد تکل را با اسمرای بشری تا لحظات دیگر از رادیو آزادی میشنوید. ببخشید، این مصاحبه با رمضان بشردوست عضو بولسی جرگه می باشد.
آقای بشردوست، هدف رئیس جمهور از سفر به روسیه چی میتونه باشه؟
هدف آقای کرزی ظاهرا تجارتی و اقتصادی است، اما طور که اعلام کردن که از روسیه میخواد تل بخرم. متاعی اگر واقعت هم داشته باشد، من فکر میکنم که یک بخش مسئله است. ما میتونیم که بهتر، ارزانتر، خوبتر و از ترکمنستان تل بخریم که سرحد مشترک با او داریم. فکر میکنم بیشتر هدف آقای کرزی جلب حمایت سیاسی و جلب حمایت دیپلماتیک از حکومت روسیه است که اگر در مقابل فشار دستگاه دموکرات و حزب دموکرات و آقای اوباما و مردم آمریکا که از اینکه پولهای مالیاتشان هدر میره، خون عساکریشان هدر ریخته میشه و هنوز جنایتکارا اینجا در ولایت، در ولسوالی، در وزارت، در پارلمان حاکم هستند، این فشار روز به روز بکنم زیادتر میشه، به خاطر که آقای اوباما یک انتخابات رئیس جمهوری رو پیش رو داره و او مجبور است که برای افکار عمومی و به خاطر منافع کمپین خود اگر شده هم روی آقای کرزای فشار زیاد وارد کنه، به خاطر این است که آقای کرزای میخواهد که یک بدیلی پیدا کنه یا برای آقای اوباما بفهمانه که اگر ما را از آغوش خود دور انداختیم، ما در آغوش مدمدیف میریم، در آغوش پوتین میریم و امثال هم.
اما توجه داشته باشین آقای بشردوست که روابط امریکا و روسیه هم اخیراً در حال بهبود است و روسیه وعده همکاری داده برای امریکا در جنگ امریکا در افغانستان.
100% به خاطر این است که من به یقین هستم که آقای کرزی قدرت و توان تجزیه و تحلیل علمی روابط استراتژیکی و روابط بین المللی پیچیده را ندارد. آقای کرزی این خاصیت را ندارد که در رابطه با این مسئله معلومات جمع کند، مشاورینش معلومات جمع کند، متخصصینش، دستگاه استخباراتیشی او را تجزیه و تحلیل کند، او را بررسی کند، بعد بر اساس یک تجزیه و تحلیل منطقی و علمی یک تصمیم بگیرد. آقای کرزی درک نمی‌کند که هیچ وقت روسیه منافع استراتژیکی دراز مدت خود را با آمریکا و دنیای غرب به خاطر افغانستان قربانی نمی‌کند، به خاطر اینکه دستاوردش برش منفی است. من فکر میکنم آقای کرزی متاسفانه مثل یک طفلی سیاسی هم آقای زرداری بازی میده، هم احمدی نژاد بازی میده، هم آقای پوتین بازی میده و هم یتیمای جردبوش که در افغانستان حاکم است فریب میده.
با توجه به صحبتهای شما، امکان نزدیک شدن افغانستان و روسیه پس در کوتاه مدت و در دراز مدت وجود نداره؟
امکان نزدیک شدنی این که روسیه منافع استراتژیکی خود را با آمریکا قربانی منافع خود با افغانستان کنه برای هیچ انسان قابل عقل قابل تصور نیست. آقای کرزی متاسفانه هیچ وقت منافع ملی افغانستان، منافع بخصوص دراز مدت افغانستان نمیفهمه، نه در نظر میگیره. چند ماه پیش آمی آقای کرزی انتقاد کرد سر روسیه که در نگرهار در تخریب لابراتوارهای مواد مخدر اونا وارد عمل شدند. اینمی آقای کرزی اونمو پوتین را که ناقص حکومت ملی ما دو ماه پیش میدانیست امروز رفته در آغوشش در یک دسترخوان میشینه. من فکر میکنم که متاسفانه خاصیت کل رهبران افغانستان در طول 50 سال هستند که آقای داوود هم وقتی که رئیس جمهور بود، آقای ترکی هم و زای شاه هم، اینا درست درک نتونستن که روسیه یا شوروی او وقت و روسیه این وقت اونا چی میخواهد، اونا هدفشان چیست، چی بررسی میکند.
آقای بشردوست، در روابط بین کشورها این قسم فراز نشیب ها خب معمول میباشن؟
دقیقا معمولیش زمانی میباتنه باشد که مسئله قابل درک باشد. چرا دو ماه پیش به نظر آقای کرزی روسیه منافع ملی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان و قوانین بین المللی را نقض میکنه و امروز او دوست میشه؟ یعنی به نظر من دوستی و دشمنی هم بر اساس یک معیار علمی تجزیه و تحلیل عمیق صورت میگیره وقتی منافع مشترک بین دو دولت باشد. متاسفانه سیاست خارجی افغانستان نه در مقابل ایران، نه در مقابل آمریکا، نه در مقابل روسیه یا پاکستان هیچ وقت بر اساس یک تجزیه و تحلیل عمیق علمی و دراز مدت استوار نیست. آقای کرزی شب میخواد، صبح که بلند شد یک چی میگه، بعد از ظهرش یک چی میگه و شبش چیز دیگه میگه. این تنها با روسیه نیست، متاسفانه ما با ایران میبینیم، ما با هندوستان میبینیم، ما با پاکستان میبینیم و همچنین ما با آمریکا میبینیم که در افغانستان وجود داره.
به نظر شما تامین روابط افغانستان با روسیه مردود است و ناممکن است؟
اولین کاری که میتونه رابطه ما را با روسیه عادی کنه این است که روسیه باید غرامت جنگی به افغانستان بپردازه. عراق صدام حسین وقتی کویت را برای دو ماه یا سه ماه اشغال کرد تقریباً بیش از 40 میلیارد دلار غرامت جنگی کویت از عراق گرفتن از طریق سازمان ملل متحد. افغانستان 10 سال اشغال بود، به هزاران افغان کشته شد، به هزاران افغان بیوه شد، تمام ساختار اقتصادی، بنیاد اقتصادی افغانستان از بین رفت و حتی کسانی که بعد به نام مجاهد در افغانستان قتل کردن، جنایت کردن، رهبرانشان، اونها هم زاده رژیمی بود که در زمان شوروی وجود آمد. تا زمانی که شوروی غرامت جنگی را نپردازه که ما ماش معلولین و معیوبین و بازماندهای شهدا را از اسد افغانی به خرونمیر به 5000 برسانیم و تا زمانی که روسیه که وارث هیچکس معذرت نخواهد و اسناد حمله و اشغال افغانستان منتشر نکنه، من فکر میکنم ما نمیتونیم که رابطه صادقانه، رابطه که بر اساس منافع ملی ما استوار باشد برقرار کنیم.
رمضان بشردوست عضو بولیسی جرگه بود و چگونگی سرگیری مناسبات اقتصادی افغانستان با روسیه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وضعیت آبهای زیرزمینی در شهر کابل نگران کننده خوانده شده است. به اساس مطالعاتی که توسط مؤسسه جاکای ژاپنی یا مؤسسه همکاری های تکنیکی ژاپن در کابل انجام شده، گفته می شود اگر در مصرف آبهای زیرزمینی در کابل صرفه جویی نشود و برای جلوگیری از آلودگی آن تصمیمی گرفته نشود، عواقب ناگوار و غیر قابل کنترل در پیش رو خواهد بود. وزارت معادن افغانستان می گوید این تحقیق نشان داده است که تجمع نفوس در افغانستان، مخصوصا در شهر کابل، و استفاده غیر معیاری از آبهای زیرزمینی باعث تخریب آبهای زیرزمینی در حوزه کابل شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فوزیه ایساد میشنوید که با صدای سخنگوی وزارت معادن آغاز میشود.
اگر شما متوجه شدید که استفاده غیر استاندارد دو چاهای خودسر، همچنان چاهای سپتیک، این همش عوامل است که تصویرات خود را بجا گذاشته و آبای کابل را از یک طرف از لحاظ کمی زیر سوال برده که بدون شک کثرت نفوس سبب شده و جانب هم سبب آلودگی و ملوث شدن ای آبها، همین وضعیت بده که در شهر کابل از لحاظ محیط زیستی حاکم است، این سبب تخریب و یا آلوده شدن آبهای زیرزمینی هم شده.
جواد عمر میگوید وزیر معادن افغانستان تعهد کرده است که تا 6 ماه آینده پالیسی جدید را به هدف تنظیم آبهای زیرزمینی حوزه کابل آماده ساخته و به منظور تطبیق آن را به کابینه پیشکش میکند. بر اساس گزارش مؤسسه جایکا، در صورتی که در مصرف آبهای زیرزمینی صرفه جویی نشود و به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر آن اقدامات لازم صورت نگیرد، عواقب ناگوار در پیش خواهد بود. در این حال کارشناسان افغان تغییر اقلیم و نبود کانالیزاسیون در شهر کابل را از علتهای دیگری می‌دانند که باعث کمبود آبهای زیرزمینی و آلودگی آن شده است. دوست محمد امین، معاون پیشین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان، در این مورد می‌گوید
عوامل دیگه از این وجود داره که برندگی و چیز که دوباره آب زیرزمینی را تغذیه کنه. بارش برف چیزان بسیار کم شده، برای شما معلومه که از نظر به کلایمت چینج تغییر اقلیم شما بفهمید که دی موضوعات آوار بسیار گرم ساخته، یکی کارخانه که خودسر جور شده، برای دی که آوال دانه چاوی خوب کانالیزاسیون برای دی جور شده، دوم دو کسانی که غیر قانونی چای آمریکا میکنن و از زراعت استفاده میکنه، غیر قانونی سوجه.
مقامات وزارت معادن افغانستان در حالی از خرابی وضعیت آبهای زیرزمینی حوزه کابل خبر دادند که مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان وضعیت هوای شهر کابل را نگران کننده خوانده و گفتند هوای کابل به حد تخریب شده که صحت باشندگان این شهر را تهدید میکند و مقدار کافی اکسیژن در هوای کابل وجود ندارد. مقامات حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و تکمیل شدن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای شهر کابل قبل از این روزهای پنجشنبه را تا پایان سال جاری رخصتی اعلام کردند و همچنان گفتند به خاطر جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل روی یک طرح تازه کار میکنند.
از ماست که بر ماست. تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
پنج و 24 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. نگاهی داریم به وضع مهاجران افغان در برخی از ولایات ایران. صدها مهاجر افغان در ولایات کرمان و بلوچستان و سیستان ایران هفته گذشته بازداشت شده و به کمپ های سرحدی برای اخراج انتقال داده شدند. مقامات ایران حضور افغان ها در این مناطق را غیر قانونی می خوانند، اما شماره این اقدام ایران را رفتار در انتقام جویی از مظاهره اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران خواندند. جزئیات بیشتر را در گزارش چی از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان دنبال میکنیم.
بعضی از مقامات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران جمع‌آوری و دستگیری افغان‌ها را در شهرهای زایدان، زابل، کرمان، یزد، طی یک هفته گذشته بیشتر از 1000 نفر اعلان کرده و گفتند که برخی نفانهای مهاجر در کمپ‌ها انتقال داده شده و بعضن هم از ایران اخراج شدند. به گفته مقامات نیروی انتظامی و پلیس سیستان و بلوچستان، اکثر نفانها هنگامی که قصد تردد از شهرهای سرحدی به سوی شهرهای مرکزی ایران را داشتند، توسط ماموران دولتی ایران دستگیر شدند و همچنان به گفته همین مقامات عده زیاد دیگری از همین افغانها به دلیل حضور غیرقانونیشان در شهرهای یزد، کرمان، رفسنجان و برخی جاهای دیگر نیز توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. گرچند جمع‌آوری و دستگیری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی ها در شهرهای مختلف ایران همیشه یک امر عادی بوده، اما برخی از تحلیلگران امور عقیده دارند که اقدامات سختگیرانه اخیر مقامات محلی در ولایات سیستان و بلوچستان و کرمان ایران نسبت به افغانهای مهاجر در این مناطق و یا بعضی از شهرهای دیگر ایران شاید یک عمل مقابله به مثل باشد که در چند روز گذشته ایده‌ای در کابل و هرات علیه سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان دست به مظاهره زده بودند. در هر حال در صورت ادامه چنین فشارها بالای افغانها در ایران در این فصل سردی هوا پریشانی و گرفتاری افغانهای مقیم ایران بعد از این بیشتر خواهد شد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:26 دقیقه است. نگاهی داریم به تحولات منطقه. در خبرها شنیدید که ترکیه میزبان مذاکرات ایران با 6 کشور قدرتمند جهان میباشد. توانایی ترکیه برای کوتاه کردن فاصله تفاهم میان شرق و غرب امروز در مرکز توجه قرار میگیرد تا موضوع جنجال برانگیز فعالیت های اتمی ایران که اثر گرفته می شود در این مذاکرات حل و فصل شود. هرچند ترکیه در مذاکرات نقش مستقیم ندارد، اما موقف ترکیه را به حیث یک کشور میزبان در حل مسائل جهانی می تواند بلند ببرد. بیشتر موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته است از غفور متین می شنوید.
آرزوی ترکیه برای برسمیت شناختن نقش این کشور به حیث یک بازیگر مهم در صحنه جهانی بروز جمعه، زمانی که ایران و نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان در استانبول گرد هم جمع می شوند، تکمیل می گردد. هرچند فکر می شود که گرد همایی 5+1 یعنی نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با تیم مذاکره کننده ایران در استانبول شاید محض سیمبولیک باشد و نسبت به تلاش‌های قبلی که در جهت متوقف ساختن فعالیت‌های اتمی ایران صورت گرفته پیامد مهم نداشته باشد، اما به گفته حسین بخشی عامر روابط بین‌المللی در پوهنتون تکنیکی انقره، انتخاب محل برگزاری مذاکرات در پایتخت سابق امپراتوری عثمانی می‌تواند یک پیروزی کوچک برای ایران و یک نقش عمده برای بلند بردن موقف ترکیه داشته باشد. حسین بخشی میگوید:
استانبول از بهتر از ژنو تو تول دی اول اتمسفر ایت از لایک هوم گیم فور ایران تو هاف ایت.
استانبول نسبت به ژنو برای مذاکره بهتر است. تمام فضا در ترکیه برای ایران مانند خانه خودشان است. آنها می توانند از این طریق برای مردم ترکیه و همچنان برای مردم تمام جهان تبلیغ کنند که می توانند این کار را در ترکیه انجام بدهند، جایی که ایران با آنها روابط خوب دارد. من فکر می کنم که عواقب آن برای ترکیه بد نخواهد بود. بالمقابل این موضوع حیثیت ترکیه را به حیث یک میانجی صادق بلند می برد و من فکر می کنم که این برای ترکیه خوب است. مذاکره کنندگان غربی در گذشته تقاضای ایران را برای مذاکره در استانبول به خاطر شک و گمانها مبنی بر داشتن روابط نزدیک ترکیه با ایران رد کرده بودند. این شک و گمانها در ماه می سال 2010 میلادی بیشتر شد. این زمانی بود که ترکیه همراه با برزیل یک معامله تبادله مواد سوخت اتمی را با ایران امضا نمودند. متعاقباً ترکیه علیه دور چهارم تعزیرات اقتصادی شورای امنیت ملل متحد بالای ایران رأی داد. این حادثه همراه با صف‌بندی تند و تلخ با اسرائیل روی موضوع حمله کماندوهای اسرائیلی بالای کشتی مواد کمکی ترکیه در مجاورت غزه که باعث کشته شدن 9 فرد ترکی گردید، اتهامات و شک و گمانهای سیاستمداران غربی را علیه ترکیه بیشتر ساخت. هرچند مقامات گفتند که ترکیه نقش مستقیم در مذاکرات ندارد، اما طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از چندین سال به این طرف تلاش دارد تا اعتبار ترکیه را احتمالاً باعث یک همسخن در منازعه اتمی بلند ببرد. سلیم ینل، معاون وزارت خارجه ترکیه، نقش این کشور را در مورد پروگرام‌های اتمی ایران چنین توضیح می‌کند.
We are the primarily concerned country on this matter because we are neighbors of Iran and we don't want Iran to have.
ما در این موضوع نگران کننده اصلی هستیم، زیرا ما همسایه ایران هستیم و ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. هرگاه چنین چیزی اتفاق بیفتد، ترکیه اولین کشوری می باشد که از آن متاثر می شود. به هر صورت ما تعذیرات بالای ایران را هم نمی خواهیم، زیرا تعذیرات مستقیماً بالای ترکیه نیز تأثیر دارد. بناهن ما در صدد یافتن رای حل می باشیم. معاون وزارت خارجه ترکیه می گوید ما دیدیم که تعذیرات در گذشته مؤثر نبود. بناهن ما فکر نمی کنیم که این رای حل دوامدار باشد. ما فکر میکنیم دیپلماسی یگانه رای حل است. ما باید دو طرف را با هم یک جا کنیم و این است هدف ما.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:32 دقیقه است و همان گونه که در جریان هستید، تو برنامه هفتوار را به شما در نیمه ساعت داریم، بدان توجه کنید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنونده ها خوش آمدید. شاید حاجت به بیان نباشد که این برنامه برنامه خاص شماست که در آن پیام های شما در هر مورد از شکایت گرفته تا نظریاتتان انعکاس می‌یابد و حتی بعضن از پیام ها را مستقیماً با مسئولین امور هم در میان میگذاریم. و لطفاً به خاطر داشته باشید که امروز در عقب برنامه آزادی و شنوندگان، برنامه از ماست که بر ماست از آقای آرش همایون نیز نشر خواهد شد. در این هفته برنامه از ماست که بر ماست در مورد دروغ می باشد. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
بفرمایید، ما در رادیو آزادی گرد برایشم. ما 30 فامیل مالدار، 24 قف، 100 نفر صغیر کبیر از کوهستانات رویداد ناچار از خطر حیات انسانی و حیوانی در 60 کیلومتری در یک ویرانه به حالت بد جای گرفتیم. جریان را سلسله مراتب پیش برده آمرین ولایت سمنگان تا هنوز توجه نکردند. خوف و خطر جان ما را تهدید می کند. آخرین کوشش خود را به این شماره ارسال کردند. مختاربای از علی شیخ ولایت سمنگان.
رادیو آزادی و مسئله ارگز آمد میتیم. برنامه مثلا مردم بسیار کم بود از بسیار ما کلینیک به اونسان ارگ مرکز شهر مرد کلینیک نداریم. کلینیک ما ضعیف هست، دو تا دکتر دارم، دکتراش کار میکنم ضعیف هست، مردم ها غریب هست، یک پینجار که آوهایی نداره شربت بگیره، به یک هفته یک سرون تاوزی میشه و مشکلات به اونسان ارگ بسیار مشکل است. تقریبا 50 خیره در کلینیک استفاده میشه، دو دکتر داره. ای دولت میخواد که همکاری کنن، دبوتن سینما غلام زیاد است، مشکلات مردم زیاد دارن، پیسه ندارن مثلا دوا بگیرد، بیرن در پیسه ها سرفرست سی درخشان سرپرست سی بلاخیان با اسلام با ولسوالی ارگی که همکاری نمیکنه تلاش پسان نکنه که غریب کجاست، کلینیک کجاست، سی جا کار کنه در ولسوالی ارگی تقریبا 30,000 نفر در این کلینیک استفاده میکنه. اینجا کس نیست که یک همکاری بکنه، یک تف تلاش بکنه. اطلاف میخواهی که همکاری از طرف وزارت صحت آمخ میخواهیم در ولسوالی ارگو مرکز شهری وارد اینجا همکاری صورت بگیره. نگیرم مشکلات یک غریب در رفع نداره یک دوا بگیره در بدخشان بسیار تنظیم میشه در دیگه جاها اینجا مشکلات هست. ولایت بدخشان اینجا هیچ همکاری نکنه قیبا ولسوالی ارگو. تشکر.
سلام، من سید نومد هستم از ولایت بغلان ولسوالی طالبرفق با شما به صحبت شدیم. اینجا بسیار یک مریضی به نام سینه بغل آمده بسیار زیاد تباه کرده مردمه. همیره شما در مقامات بالا در برسانین همی اگر کمک اولی همی گده. با سلام.
ولسوالی شکمیش یا در کلینیک ما دوام نمیه یا دکترها به توجه میکنه. ما وزارت سطح آمان خواهش داریم غور مریضای ما را بخوره. ما یک مریضی داشتیم شاو بردیم در نکروالی را یافته نمیتونیم دهی میدهیم دهی میدهیم بالاخره به یک مشکلات یک در خانه کشدیم و را پل دادیم به ما نقصه داد.
ما ادریس هستم به ولایت نیمساد و شهر جسلبان سرطمان گشتخانهی که داریم هیچ نوع امکانات نیست. کسایی که طفلای خود را بردن پاکستان سی داره طفل در طلب شده مرده. و یک موضوع دیگه است که دوایی که وارد میشه شما باور کنید که به خدا خاک و گشت نکست نیست دوا. این همو دوای خرابترین دوا را فرمایش میتونم که از بد بتر نمید بتر میکنم. یعنی چهار نسخه پنج نسخه ما یک طفل میتونم بادم جور نمیشه.
بنده حبیب اخلاقی هستم از ولایت دایکنده ولسوالی خیدیر. کلینیک های صحی ولسوالی خیدیر هیچ گونه توجهی صورت نگرفته تا یک دوای کلینیکی چیزی برای ما برسد.
ما از ولسوالی خیلی در تماس شدیم که مربوط ولایت پروان میشه. در این ولسوالی یک شبخان بیزرسته است که حتی یک پراسامول هم پیدا نمیشه. هوا هم سرد است. دیگر مردم با سینه و بغل بعض مریضای گوناگون دچار شده است. شیوه مریض تبرکلوز هم از رئیه بهترهای فنی مسلکی نیست که چرا تواتا دنمشه و ایلا میکنند که ما قرارداد کردیم قرارداد با میار دمای زمستان میکنند که تا زمستان برای نسل مردم غریب بیچاره از بیدوایی میلوره.
من از رات از ولایت بدخشان و ولسوالی ارگو قیره حضوردره می باش. ما 600 خانه است در این قیره از مرض سینه بغل خیلی به تکلیف هستیم. نه کمک و نه چیزی دیگه از طرفی دارد که به ما کمک بکند.
اول اولو وزراتی سلام با شما ها جمله شنوانده و اشکنده آقای ترزه اینا. ما امید داریم از درگار خدا و از درگار شما ها یک دوان عاید یک تاجید باشه یک شوقان به ولسوالی زیادی به منطقه همرخ یک آماده سیر کنه به گوش بشنه به گوش بشنه و به چشم ببینه. مردم غریب بسیار مشکلات ها داره. نامت سرور علی همرخ.
الو سلام علیکم. سلام با آقای ظریف بنده از ولایت فرا ولسوالی لاش جوینه سرمرز ایران. ما از دولت جمهوری اسلامی خود خواهشمندیم که تا که ما بی سرنوشت باشیم، تا که ما بی بدبختی سر ببره. ما امروز یک لیتر تیر که ما سرمرز ایران هم هستی یک لیتر تیر با 65 افغانی هست. ما این 65 افغانی را از کجا پیدا کنیم؟ چرا تیل خود ما رو شروع نمی کنه به کار؟ چرا خیلی کشور قرارداد نمی کنه؟ و سلام، خدا حافظ.
خواهش من همین است از آقای کرزی که برای جوانان افغانی کار پیدا کنه به افغانستان. من خودم عبدالعزی از ولایت هرات از ولسوالی ربتسنگی از کرده سنبور به شما تماس گرفتیم و چون که برادر خود ما عمل تیر خورده به بندرعباس پاسکای تونل و رزده بود که برای کارگری میرفت به ایران. ولی خواهش من امین است که آقای کرزی برای ایران هیچ روابطی نداشته باشد. و سلام.
بدون تبصره.
ما سجادین احمدزاده هستم از ولایت ننگرهار. میخواستم یک پیام بگذارم در مورد امین تصمیم تجارای ما که اینا قطع ارتباط خود با ایران اعلان نمودن، از ما استقبال میکنیم و میخواییم که به ایرانیان بگوییم و بفهمانیم که ملت افغان قدر ملت خوابوده و بیغیرت نیست که در برابر هر نوع ظلم هر کس خاموش و بیغور باشه. هر چیز قبول داریم، نه غلامی و فشار یک ملک همسایه که تاریخ ها به ثبات میرسانه که افغان ها دوید حکومت کردن و در آنجا قدرت داشتن. ما باز هم از تجارای خود، از افغان های با غیرت با شهامت خود که علیه ایران تظاهرات انجام دادن تشکری و حمایت میکنیم. از ملت غیور هلمند و حکومت خود تقاضا میکنیم که باید رود هلمند هم باقی ایرانی ها بمنده. ما مشکل نداریم، شاید تیل از دیگه ممالک وارد کنیم، مگم اگر آب هلمند سر ایران بند شد یا دیگه نستخن که از دیگه ملک آب بر خود تهیه کنن. تقاضای مهمی است که هیچ وقت اقدر ملت افغانستان، دولت مردان افغانستان در برابر مسائلی که ممالک همسایه یا دیگر ممالک داشته می باشند و ضرر می رسانند خاموش نشینند.
بدون تبصره.
سلام علیکم ټول کارکنان در یادو آزادۍ ته سلامونه وایم. او بعد سلام عبدالحجی د هرات ولایت د ربسنګ د ولسوالۍ او د سمبر د کری زما غیزری په نظر دا خواهش دی چې هغه یې کرځی چې سره بانجان رومي لام نه پرېږدي. موږ یو متل لرو و دا چاړه دی پاس د مرور پاسه نه وړي. دا هېڅ وخت د ایران ته داسې په ډاډ جواب نه شي ورکولی. زما خواهش دی چې د ټولو ایرانو سره خپل ټول روابط قطع کړي. د خدای په امان.
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، مونده نباشین، خوب هستین؟ بخیر سلامتی شما. بنده از ولایت دایکنده ولسوالی اشترلای در تماس شده ام. ولسوالی اشترلای دورترین نقاط افغانستان هستم و ضعیفترین ولسوالی ها در نقاط افغانستان هستم. مردم های ولسوالی اشترلای از نظر اقتصاد بسیار ضعیف هستم. اول سال مردم های اشترلای سیلاب های زیاد دیدن و آخر سال مثلا برف و باران زیاد هستن. مردم نمی توانن که در جای برون مثلا کدام چیزی برای غذا خود برای زمستان خود بیاورن. از شما تقاضا دارم که امی صحبت های ما را به سمع دولت برسانید تا اینکه دولت به مردم اشترلای کمک همکاری بفرماید. سلام علیکم، خدا حافظ.
سلام علیکم، بنده از ولایت دایکنده ولسوالی خیدیر قریه کیتی هستم. اسمم حبیب اخلاقی است. ما مردم ولسوالی خیدیر راه نداریم، سرک نداریم، کلینیک صحی نداریم، پای یانتن نداریم. ولسوالی خیدیر بسیار یک ولسوالی کوهستانی و زمستان مریضان خود به بسیار مشکلات به کلینیک صحی مرکز ولسوالی میرسنیم. اونجا هم که میریم فقط 4 تخت قرص میدیم که برو بخور خواب میشی. دیگه از همه راه ها چاره مسدود است. ما از وزارت صحت خواهشمندیم که یک چند تا کلینیک صحی به قریه‌جات ولسوالی خیدیر بفرستن. ممنون، خداحافظ.
الو، سلام علیکم آقای ظریف نظر. بنده از ولایت دایکنده ولسوالی بندر احمد حسین از منطقه سیاچوب با تماشرم. بنده از مدیر معارف خواهشمندم. در منطقه سیاچوب نه دکتر است، نه کلینیک است و نه پایه تلفن است. از شما خواهش دارم کمی صدای ما را در رادیو آزادی پخش نمایید. هیچ نه سرک است، نه هیچ چی نیست. در منطقه سیاچوب با کلی از امی مشکل امی پای تلفون است.
بله، من شکایت دارم. اسم مرغلات از نسوالی نهرین ولایت بغلان. یا شکایت دارم در نهرین میره سرکا جو میشن می برد می آید. هر رقم میشن شکایت مرا درد می ماید.
سلام به آقای ظریف نظر. ما یک مشکل داریم. ولایت پروان، ولسوالی سالنگ، قریه سرخان، روشان، اتصالا اجرو آرتن نمیدهیم. کین در بعض جای سرای کوش آرتن نمیده خلاص که مشکل ما را به گوش مسئولین برسانه. هر چی میگیم به مشکل ما کسی گوش نمیکنن. خدا حافظ و سلام آقای ظریف نظر. خدا حافظ.
از ولایت دایکنده ولسوالی نام من غریب حسین است. من از ولایت دایکنده ولسوالی کتی زن میزنم. میخواستم درباره همین بندیای عراق صحبت کنم. آقای نظر، مدت یک سال می شود من گوش می گیرم از آزادی و شنوندگان تا و یه صحبتی از بنده های عراق ندارید. چی می شود یک دفعه صدای مرا به مسئولین برسانید و از وزارت خارجه نویش افغانستان تقاضا کنید صدای مرا به گوششان برسانید، بگویید که بنده های در عراق هموطنان شما هست و این ملت اگر از این زیاد دروغ بگویید مایوس می شود و ما با آزادی و شنوندگان گوش می دهیم. امیدوارم آقای نظر تو را می گیم به خدا صدای ما را چند بار به گوش مسئولین امور برسانید.
احترامات تقدیم. ما دولت گلیستم، یکی از باشنده های ولایت جوزجان و ولسوالی مردیان. قراری که در این نزدیکی ها اطلاع حاصل کردیم که کرزی شهید امیتای پارلمانت به تعویق انداختن. علال حساب باز اطلاع حاصل کردیم از طریق اطلاعات جمعی که امی وکلایی که برنده هستن قرار است که بدون اجازه ریاست جمهوری یا بدون موافقه در محکمه و ریاست جمهوری میخواهند برنده پارلمان و موقفای خود رو بگیرن. وقتی که یک وکیل از افتتاح از همی شروع غیر قانونی بره در پارلمان در چلکی بشینه، از او و مردم تقاضا باید داشته باشه. از همی شروع که بی قانونی شد شاید در آخر تام آخر بی قانونی و به می شکل شش خاط رفت. به هر ترتیب من از کردش خواهش میکنم که در مورد قانون بسیار جدی باشن، بی قانون رأی نتن. اگر رأی دادن تام آخر بی قانونی ادامه خواهد یافت و از این کده بی قانونی افغانستان، فساد اداری و دیگر چیزها رشد خواهد کرد. از امیجا برای محو فساد اداری از امیجا شروع کنن و جدی باشن. خدا حافظ.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07000 84 620. تکرار میکنم 07000 84 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست، وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم لیکن چی کنیم، آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است زین قوم شریف است، نه جرم ز عیسی نه تعدی ز کلیساست از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم این چه خیال است، بیداری ما چیست، بیداری طفلی است که محتاج بلالاست از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، بار دیگر مقدمت در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در این برنامه همواره تلاش بران بوده است تا بیشتر از هر نکته دیگر بر حس مسئولیت پذیری مکس شده، این پرسش مطرح شود که آیا دیگران در همه دشواری های موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودند، یا این که خود نیز در وقوع و بروز آنها نقش داشته ایم. موضوعات مطرح شده در این برنامه تا امروز خیلی زیاد و از هم متفاوت بودند، ولی همه برنامه ها در یک نقطه مشترک که نقش من خود در بروز این بدبختی ها باشد گره خورده است. این برنامه را نیز در همان حال و هوا ادامه داده از خود می آغازیم. از آنجایی که هر روز زندگی ما در تماس و معاشرت با دیگران می گذرد، به یقین که ما در جریان روز با افراد روبرو می شویم که دروغ می گویند. کم نیستند کسانی که از شجاعتهایشان داستانها گفته یا درباره ماجراهایی که در زندگی برایشان پیش آمده است، قصه های پر از مبالغه را تعریف می کنند. همچنان بعضی ها نیز بدون کدام دلیل خاص درباره تمام مسائل به دروغ پناه می آورند، تا حدی که تصور می شود دروغگویی یک بیماری روانی باشد. گفته می شود که از آغاز خلقت از نسل انسان‌های هموسپین در وجود انسان ژن دروغگویی وجود داشته، پیدایش زبان به رشد بهتر آن مساعدت کرده است. گرچه انسان‌ها همواره می گویند که حقیقت را دوست دارند، ولی خودشان به این اصل پابند نبوده دروغ می گویند. این مسئله یک تمایل درونی است که انسان نمی تواند از آن جلوگیری کند.
رابطه با دروغ بگم، دروغ بسیار یک کار خوب نیست، به خاطر که شخصیت آدم و خود آدم بسیار کم میزنه و دروغ هیچ کار خوب نیست آدم بگویه. ولی ما رابطه با دروغ بگم که آدم مجبور میشه در یکم جای بعض جای دروغ میگه و کوشش میکنم زیاد که دروغ نگویم، ولی در کل دروغ خوب نیست. باید کوشش بکنه 100% که دروغ نگویه.
بدترین زشترین گفتن دروغ است و هر کسی که دروغ میگه و اصلا در جامعه هیچ نوع شخصیت نمیداشته باشه. مطلع سکنی با پشتو ماست و دریام میشه که آدم بگه که میگه منزل دروغگوی بسیار کوتاه میباشه، برازی که وقتی که دروغ بگه 5 دقیقه بعد موضوع گفتگی خودش از یادش میره، بنان سبب ریختن آبرو و عزتش میشه.
واقعیت است که همه دروغ میگویند، اما هیچ کس نمیخواهد که برایش دروغ گفته شود. نخستین پرسش که مطرح می شود این است که دروغ چیست؟
دروغ یک کلمه به حساب بد زشت است، چیزی که حقیقت نداشته باشه. ولی به حساب چیز مبالغه کلمه است که چیزی باید شده از اون چیزی که واسه بزرگ نشان میده.
دروغگویی یک گناه عظیم است و مبالغه هم یک گناه است. هر دو شک مثال داره به حساب.
از تعریف علمی و اکادمیک دروغ میگذریم. ساده تر بگوییم، هر زمانی که در مورد خلاف حقیقت بودن یک نکته اطلاع داشته، آن را به مثابه حقیقت تعبیر می دهیم دروغ گفتیم. یعنی این که دروغ سخن برخلاف حقیقت است و دروغگو کسی است که آگاهانه برخلاف حقیقت خبر می دهد. پس اگر گرسنه به منزل دوست خود رفت و دعوت به غذا را رد کرده گفت سیر هستم، گوینده چون از وضعیت معده خود آگاست، پس برخلاف حقیقت سخن گفته، دروغ گفته است. درک مردم از دروغ چی بوده؟ چگونه آن را تعریف می کنند؟
دروغ یک فریب است. یک انسان فریب دادن نور دروغ میگن. بین دروغ و مبالغه با فکر مردیش یعنی چیز است دیگه. مبالغه هم یک چیز است که دروغی میسازن مبالغه میکنن.
دروغ یک عمل زشت است، یک عمل نادرست است، یک عمل خلاف قانون مقررات و اصول است دروغ.
دروغ یعنی یک کار بد، یعنی راستی نگفتن، گناه هم داره گفتنش.
خب دروغ هم دروغ است دیگه.
پس کم را بیش یا بیش را کم، بد را خوب یا خوب را بد گفتن، کوچک را بزرگ یا بزرگ را کوچک خواندن، بودن را نبودن یا نبودن را بودن خبر دادن و صدها موارد مشابه دیگر با آنچه گفته شد دروغ خواهد بود. از زمانه های قدیم دانشمندان، متخصصین امور امنیتی و روانشناسان در جستجوی یافتن شیوه ها و وسایل کشف دروغ بوده، تا حال موفق نشدند. آیا دروغ پذیرفتنی است؟ می توان دروغ را پذیرفت و به مثابه یک روش آن را پیش ساخت؟ آیا ما خود نیز دروغ می گوییم؟ اگر می گوییم روز چند بار و چرا؟
ولی تو قید و دقیق نیست، من تا کوشش می کنیم که اول دروغ نگوییم، برای از این که عمل زشت و بد است. یعنی هر کس باید از این کوشش زیاد کنه که از دروغ گفتن و دروغگویی باید اجتناب کنه. اما در بعضی موارد که آدم باز مجبور میشه میگه. تو خب قید نیست که تو روزای میشه که هیچ نمیگیم، باید که در خانه باشیم هیچ نمیگیم. وقتی که در شهر و در کاروبار میبینیم شاید روز یک پنج شش دادتا شاید دروغ بگیم. هدف مشخص خاصی است که در یک مشکل آدم بند میمونه، کوشش میکنه که از مشکل خود رهایی ببخشه، از خاطر دروغ میگی.
والا بسیار بعض جا تو مجبور میشدن که دروغ هم بگویه. در روز یک بار دوبار میشه که هم دروغ هم بگویه. مثال دکاندار هستی، یک چیز هست دکاندار هستن دیگه، بعض جای حالا چی باید تو بگیم دروغ نگیم، دروغ هم میگویه. مک بسیاری جایی که برابر شد بفاهمیم که یعنی میشه بیادر مال ما فروخته میشه ادمی دروغ میگویم.
روزانه زیاد کوشش میکنم که دروغ نگم، ولی اگه بعض جا مجبور شم باید یک دروغ میگم دیگه.
یک تعداد از دروغ ها مصلحت آمیز بوده که امریکایی ها آن را دروغ سفید مینامند.
و بعضی دو جایی که آدم که به دروغ گفتن هم برابر میشه کوشش میکنه که دروغ بگه که خلاف شریعت نباشه، یعنی مشکلی که بند مونده باشه از خاطر که باید حلال شوی باید آدم دروغ بگه.
دروغ کار غلط است که بگی، منتها مردم مجبور است، بعضی جای مجبور که دروغ هم بگه، اگر دروغ نگم کارش نمیشه. بسیاری دروغ ها که میگن از مجبوریت میگه مردم دروغ بگه، بعضی هست مردم است بیچاره از مسکین است مشکل اقتصادی داره، بعضی دروغ میگه، اگر دروغ نگم کارش نمیشه.
هدف از دروغ گفتن است که بخاطر بعضی مشکلات های در زندگی انسان ها مشکلات زیاد است، بخاطر مشکلات خود که مثلا رفع کنم مجبور هستن دروغ بگویم.
انسان در جریان روز از 2 تا 200 بار و حتی خیلی بیشتر از آن دروغ میگوید. حتی ادبیات مردمی نیز از این دروغ ها پر است. دانشمندان و روانشناسان تلاش کردند به این پرسش که چرا مردم در معاشرت روزمرهشان دروغ میگویند پاسخ دریابند. این که آیا دروغگویی میتواند دلیل بر موجودیت یک نوع بیماری روانی در شخص گوینده آن باشد تا هنوز ثابت نشده است. معمولاً انسان‌ها هنگام دروغ گفتن افکار شیطانی ندارند. آنها قصه‌های دروغین را برای نابود ساختن دشمنان، خیانت و تحقیر دیگران نمی‌سازند، بلکه تلاش می‌کنند خودشان را در مرکز توجه همگان قرار دهند و از مجازات و بی‌آبرو شدن نیز هراس دارند. بعضاً خجالت و مسائل فرهنگی نیز میتواند انگیزه برای دروغ گفتن باشد. طور مثال دروغ‌های مانند من دیشب ننوشیدم، با هان خانم نبودم، صدمه‌ای که به موتر شما رسید کار من نیست و امثال آن را میتوان در این زمره حساب کرد. انسان‌ها بعضاً به خاطر اینکه از انتقاد میترسند به خلاقیت دروغ میپردازند. بیشتر انسان‌ها بعد از گفتن دروغ احساس ناراحتی و ندامت میکنند، ولی هستند دروغگویان ماهری که نه احساس ناراحتی میکنند نه از ریختن آبرویشان هراس دارند و به راحتی نوشیدن آب به شکل خونسردانه آرام و طبیعی دروغ میگویند. با وصف پذیرفتن این نکته که همه دروغ میگویند، بدترین مورد آن است که شخص دروغگو دروغهای خودش را باور کند و آن را حقیقت پندارد. ولی آیا لازم است که همیشه حقیقت را گفت؟ آلدرت ویریج که در پانتون پورتسموت در زمینه دروغ تحقیق میکند میگوید اگر انسانها همیشه حقیقت را بگویند، زندگی خیلی خشک و ناخوشایند خواهد بود. آنچه که ثابت شده است این است که انسانها دروغ میگویند. انسانهایی که خود افراد موفق، توانا و منظم بوده، دیگران را از دروغگویی منع کرده، درس اخلاق دادن، نیز دروغهایی گفتند. طور مثال زمانی که از دوست نزدیک حضرت عیسی مسیح سیمون پتروس پرسیدند آیا عیسی مسیح را میشناسد، وی انکار کرده گفت نه. عیسی مسیح دروغگویی وی را پیش بینی کرده بود. فیلسوف آلمانی نیچه دروغ را یک حالت طبیعی انسانی دانسته میگوید. همان طوری که موجودیت مغز در سر انسان یک واقعیت است، دروغ در تفکر انسانی یک حقیقت می باشد. هر انسان دروغ می گوید. سیاستمداران به ناحق قول شرف می دهند. نویسندگان، شاعران و هنرمندان آثار و اندیشه های دیگران را به نام های خودشان مسما می کنند. مدیران مؤسسات بیلانس های شرکت هایشان را به طوری دیگر جلوه می دهند و حتی موارد دروغگویی نزد حیوانات نیز دیده می شود. شامپانزه ها و سگ ها نیز در موارد مشخص دروغ می گویند. این که گاه شنیده می شود که من هرگز دروغ نگفتم و یا من هرگز دروغ نمی گویم خود نیز یک دروغ بزرگ است. پس اگر نمیتوان دروغ را از زندگی انسانی کاملا حذف کرد، این نکته برجسته می شود که لازم است میزان آن را در زندگی و معاشرت به حد اقل، یعنی 2 دروغ در 1 روز کاهش داد. چه برخی دروغ های ما دور جهان را می گردند، دوباره باز می گردند و گریبان خود ما را می گیرند. آری از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.